اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. شادی روح حضرت امام، همه شهدا، سلامتی و نصرت رهبر عزیزمون، توفیق بیشتر خودتون، صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. امروز جلسه هشتم هستیم. مرور جلسه قبل اگر سری بخوام داشته باشیم، و اشعر قلبک الرحمه للرعیه، شعار قرار بده قلبت رو رحمت با مردم. شعار چی بود خواهرا برادرا؟ یه لحظه به ذهنتون. گفتیم شعار در مقابل چیه؟ دثار. یا ایها المدثر. دثار لباس رو رو میگن، مثل لحاف، پتو. ای پیامبری که دثار روی بدنت پیچیدی، لحاف و ملحفه هست، پاشو قم فانذر. در مقابل دثار شعار هست، لباسی که به بدن چسبیده، یعنی ملازم با بدنه. اینجا حضرت امیر علیه السلام میفهمد رحمت با مردم رو شعار قرار بده، یعنی پیوسته با تو باشه، مثل لحاف نباشه، دثار نباشه که بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. نه، 24 ساعتت باید رحمت با رعیت رو داشته باشه. بعد قلبک، قلبت رو گفتیم. قلب چیه؟ از بزرگان استفاده کردیم که معنای قلب فرمودن اون حقیقت انسان رو میگن قلب، مسئول کسب اعمال ما، منشأ اعمال خیر و شر. اینجا که منشأ اعمال خیر و شر مطرح شد، گفتیم پس قلب قابل خیر شدنه، قلب قابل شر شدنی صفات رو میتونه بگیره. به کمک قرآن 20 تا صفت برای قلب بیان شد که 8 تاش صفات مثبت بود و بقیهش صفات منفی بود. صفات مثبت: قلب سلیم، آیش خونده شد، قلب منیب، قلب مخبت، قلب وجل، قلب تقی، قلب مهدی هدایت شده، قلب مطمئن، قلب حی. از اون طرف خدای نکرده اگر انسان نرسه به این قلبش، میشه قلب مریض، قلب اعما، قلب لاهی مشغول لهو و لعب، قلب آثم گناهکار، قلب متکبر، قلب غلیظ لو کنت فظا غلیظ القلب، قلب مختوم ختم الله علی قلوبهم، قلب قاسی جعلنا قلوبهم قاسیه، قلب غافل لا تطع من اغفلنا قلبه، قلب غلف گفتن که قلوبنا غلف، قلب زائق منحرف ربنا لا تزغ قلوبنا. و در مورد اونا فاما الذين في قلوبهم زيغ، و قلب مريب شک برتابت قلوبهم. نکته آخری که جلسه قبل گفتیم، گفتیم حضرت امیر علیه السلام اینجا فرمودن که مردم دو دسته هستن، یا برادر دینی تو هستن یا نظیر تو در خلقن، با همشون مهربون باش. گفتیم این پلورالیزم است، اما پلورالیزم عملی، اینو اسلام قبول داره، یعنی با همه رفتار مسالمت آمیز داشته باشید، اما نظریشو قبول نداریم. پس در عمل یعنی زندگی مسالمت آمیز با یهودیا، با مسیحیا، با زرتشتیا ما داریم. در تهران رهبر معظم منزل مسیحی هم میرفتن، از کیک مادر شهید هم میل کردن. ولی در نظر گفتیم سه تا معنا داره، کسی یادش هست؟ پلورالیزم دینی در مقام نظر، یه لحظه مرور کنید ذهن مبارکتونو. سه تا معنا بود، هر سه تا معناش هم باطل بود. یک، گفتن هیچ دینی باطل محض نیست، هیچ دینی هم حق محض نیست. گفتیم ما اینو قبول نداریم، باطل محض نیست، درسته، بالاخره ادیان گزاره صحیح دارن، اما هیچ دینی حق محض نیست و قبول ندارید. ان الدین عند الله الاسلام با تفسیر اهل بیتی همش مثلا حقیقت است. دومین معنایی که گفتن چی بود؟ گفتن که حقیقت واحده، مثل یه قله کوه، از همه طرف میشه به این کوه رسید. پلورالیزم دینی در مقام نظر، از هر طرف میشه به این قله رسید. اینو چه جوری جواب دادن بزرگان؟ گفتن در مقام ترسیم درسته، یه قله شما فرض کردی از هر طرف میشه به قله رسید، ولی وقتی گزاره های ادیان رو میخونیم اصلا یه قله نیست، یکی تثلیثه، سه خداییه، یکی دو خداییه، یکی توحیده، یکی شرکه میگه عزیر ابن الله، یکی شرکه میگه مسیح ابن الله، اصلا یه قله نیست که بخوایم از هر طرف اون قله برسیم. و سومین تفسیر برای پلورالیزم دینی نظری، گفتن قضایای دینی عرض شود که یا بی‌معنا هستن، اگرم معنا داشته باشه اصلا قابل اثبات نیست با حس. جواب دادیم اولا بی‌معنا نیست. اگر کسی به شما بگه که مثلا خدا وجود دارد، با این که بگه این لامپ نورش ترشه، این بی‌معناست. ولی وقتی گفتیم خدا وجود دارد، وحی وجود دارد، فرشته وجود دارد، این بی‌معنا نیست. ثانیاً کی گفته که فقط مدرک حسه؟ شما میگید با حس قابل اثبات نیست، ما در کنار مایز و ملاک تمییز عقل رو هم داریم. این مال جلسه و اما امروز که جلسه عرشبت که چندم هستیم؟ جلسه هشتم دی، بله هشتم هست. به صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای امید تو. نامه 53 جلسه هشتم 24 بهمن 1402 سوم ماه شعبان، انشاءالله مبارک باشه، هم دهه فجر 21 بهمن و هم سوم شعبان میلاد امام حسین علیه السلام. خب
عبارتی که از تعمیر علیه السلام دارن اینه که یه بحثشو انشاءالله با هم پیش میدن. فرمود که یفروتو منهم از زلل، این مردم یه عدهشون رو زلل لغزش ازشون سر میزنه، یفروتو ازشون سر میزنه لغزش، تعرضو لهم العلل، خطا به اونها رو میاره، عارض میشه بر اونها، علل یعنی خطا، یعتو علی ایدیهم فی العمد والخطأ، گناه میکنن بعضشون عمدن بعضشون هم خطأن، فاعتهم من عفوک و صفحک، شما از عفو خودت، از چشم پوشی خودت به اونا بده، مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه، همونجور که دوست داره خدا تو رو عفو کنه. خیلی جالبه ها، مدیر بزرگوار، فرماندار، استاندار، مسئول، همونطور که دوست داری خدا تو رو ببخشه زیر مجموعت هم ببخش، من عفوهی و صفر، فانک فوقهم، تو بالا دست اونای، و والل امر، آقای مالکشتر تو استاندار مصری یه ده زیر دست داری، ولی تو هم یه بالا دست داری، و والل امر یعنی خود از تمیر علیه السلام، علیکه فوقک، بالا دست تو حضرت علیست، و خدا بالا دست من، والله خدا فوق من ولاکه، بالا دست کسیست که به تو ولایت داده است، وقد استکفا که امرهم، خدا کفایت امور رعیت را به تو سپرده است، و ابتلا که بهم، به وسیله مردم تو را در عرصه آزمایش قرار داد.
نکته ای که امروز عرض می کنم، نکته اول سلسله طولی ولایت و نکته دوم ملاک کارگزاران، یعنی فهم حال مدیر باشه چه ملاکی داره. در سلسله طولی ببینید، خدای متعال در آیات شریفه می‌فرماید انما ولیکم الله، سرپرست ما خداست. ما در واقع دو تا سرپرستی داریم دیگه. یک سرپرستی شیطان رو داریم، یکی سرپرستی خدا رو داریم. خدای متعال در طول خدا میشه و رسول رو پیامبر اکرم، دیگر کی میشه؟ و اولوالامر که جابر آمد سوال کرده از حضرت پیامبر اکرم، خدا رو میشناسیم، رسول هم میشناسیم، اولوالامر کی هستن؟ فرمود حضرت علی علیه السلام تا امام عصر، این اولوالامر. خب پس مالک اشتر این وسط چه کارش؟
فرمود ولله کرد. تعبیر حضرت چی بود؟ فرمود که فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَوَالِ الْأَمْ عَلَيْكَ فَوْقَهُمْ وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَاللَّاكَ وَاللَّاكَ. این تعبیر اینها ولایت بده بده.
مالک اشتر رو حضرت امیر میفهمد وَاللَّاكَ، ولایت داده علی علیه السلام به تو. اینجا مالک اشتر منصوب خاص هست، یعنی نائب خاص حضرت امیر علیه السلام. ما الان بحث نیابت عام رو داریم، یعنی اینجا حضرت امیر فرمودن، اما در عرشبت که حدیث امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که ویژگی های 1، 2، 3، 4 رو داره، عرشبت جعل توهو من نسبش کردم علیکم حاکما. این نسب عام امام صادق علیه السلام است. پس این که ما رهبر معظم رو میگیم نائب عام امام زمان است، این با این حدیث امام صادق علیه السلام است، یا با مشابه حدیث امام زمان علیه السلام که اونجا هم با چند تا ویژگی رو ذکر کردن. آخرش فرمودن فلل عوام، یعنی مردم، ان یو قلدو، باید ازش تبعیت بکنن، دستور امام زمانه. پس نسب مرجع تقلید و رهبری به وسیله امام زمان و امام صادق علیه السلام و نسب مالک اشتر با نیابت خاص از حضرت علی. افتخار میکنیم که در 22 بهمن این ولایت طاغوت هست. خدای متعال ولایت طاغوت رو تبدیل کرد به ولایت الهیه. جمله امام یادتون نره ها، امام فرمودن که 22 بهمن سرآغاز حکومت الله است بر جهان، یعنی قبلش پهلوی ها، قاجار ها، بقیه حکومتشون ولایت طاغوت بوده، نمیرسید سلسله طولی به خدای متعال. از 22 بهمن که ولایت فقیه حاکم شد، شد سرآغاز حکومت الله. بله در دوران پیامبر اکرم 10 سال مدینه درسته، 4 سالین مستعمیر هم درسته، 6 ماه امام مجتبی علیه السلام هم درسته، دیگه بقیهش میشد ولایت طاغوت. اما ملاک کارگزاران حضرت فرمود که خدای متعال کفایت امور مردم رو به تو داده است. من چند تا مطلب رو از روایات به حضرتون میخوانم، از قرآن و از روایات. اینا رو همه رو شما مستحضر هستید و من تا یکم با هم مرور میکنیم. حضرت یوسف رو در نظر بگیرید. وقتی که خواست به پادشاه مصر بگه من رو بذار وزیر اقتصاد، تو جمله گفت، گفت اجعلنی علا خزائن الارض. چرا؟ امی دو تا ویژگی دارم، حفیظان علیمان. این علیم یعنی متخصص، حفیظان یعنی با تقوا. پس دو تا ویژگی قرآنی برای کارگزار نظام جمهوری اسلامی به دست آمد، یک با تقوا باشد، دو علیم و متخصص باشد. یه نفر سوال کرد از امام صادق علیه السلام، آدم میتونه از خودش تعریف بکنه؟ حضرت فرمود خودستایی دو جور داریم، یه وقت خودستایی برای معرفیه و اون اشکالی نداره، این خودستایی مذموم نیست. حضرت یوسف این کار رو کرد. حضرت موسی رو در نظر بگیرید، وقتی که از دست فرعونی ها فرار میکنه و دنبالش بودن فرعونی ها، پناه میبره به منطقه حضرت شعیب نبی. جناب شعیب دوتا دختر داره، آمده بودن گوسفندا رو آب بدن، بعد کنار با خاطر حیاشون کنار ایستاده بودن.
حضرت موسی براش سوال شد که چرا اینا آمدن، رفت سراغشون فهمون چه کار دارید ما خط بکن، گفتن که ما برای آبیاری آمدیم، آب گوسفندان و ابونا شیخون کبیرون. حضرت موسی اینجا کمک میکنه، گوسفندان رو سریع آب میده، بر میگردن، بعد یه جمله دخترها به دخترشون به حضرت شعیب میگه، این دختر حضرت شعیب میگه اگر میخوای کسی رو اجیر کنی به کار بگیری، ان خیر من استعجرت، بهترین کسی که تو میتونی اون رو به اجاره بگیری برات کار بکنه دو ویژگی دارد، القوی الامین، قوی باشه، توانمند باشه و امانتدار باشه. قوتش رو از اون دلبی که بقیه 3-4 نفری باید در می آوردن به دست آمد، امانتش هم از این که دختران شعیب وقتی حرکت می کردن ایشون فرمود من جلو برم، ما سلسله انبیا کسانی نیستیم که از پشت به اندام خانم ها نگاه کنیم باد که می زنه. این نم دوتا ویژگی، البته اینو می تونیم در این دوتا ادغام کنیم، این توانمندی و قوی رو می تونیم در احسن بر بحث علم تطبیق کنیم، امین رو هم میتونیم در بحث حفیظ بودن ادغام کنیم. پس اینجا به هر حال دو سه تا ویژگی به دست آمد از قرآن کریم. بحث روایات رو اولین ویژگی میره محضر امام عصر علیه السلام. یه دعای زیبایی دارن امام زمان علیه السلام، برای طایفه‌های مختلف دعا کردن. خواهر و برادر، مثلا به دانش آموزا که میرسن میگن خدایی به دانش آموزا دو تا ویژگی بده، یک بهشون جهد بده، نهایت تلاش، دانشجواتون هم همینطور، دو رغبت و میل و اشتیاق. میرسن به کارگزاران، به کسانی که امور دستشونه، میفهمن و علل تفضل، خدایا تفضل کن بده علل عمرا، کسانی که کار دستشونه، یک العدل بالعدل و الشفقه. پس دو تا ویژگی دیگه به دست آمد، ویژگی سوم، حالا اگر اینا رو دو تا حساب بکنید میشه ششم، کارگزارمون باید عادل باشه. ببینید در صفات پیامبر اکرم این آمده که حضرت وقتی که جمعی حاضر بودن نگاه میکردن، حتی در نگاه و نظر بین افراد تصویر رو رعایت میکردن، در لحظات چشمشون هم مواظب بودن که ترجیحی نباشه، اینقدر مراقب بودن. و شفقت یعنی دلسوزی، یک مدیر باید دلسوز باشه، مثل پدری که برای بچهش دلسوزی میکنه، مثل مادری که برای بچهش دلسوزی میکنه. اگه یه شب 10 بار این بچه بلند شه، این مادر خواب خودشو میپرانه، از بین میبره تا به کار بچه شیرخوار خودش برسه. مدیر باید شفقت و دلسوزی داشته باشه. اینم دوتا ویژگی. ویژگی بعدی خدمتگزاری هست. حالا به ترتیب من از بالا بیام. شرح صدر. شرح صدر. این خیلی مهمه. شرح صدر خیلی مهمه. حضرت امیر علیه السلام این حدیث در کافی شریف هست، در کافی جلد 8 صفحه 90 می فرماید که آلت الریاست، ابزار ریاست، سعت و صدر. کسی که میخواد کار کلان انجام بده، خواهر و برادر یادتون باشه، کسی که کار کلان توی کشور میخواد انجام بده باید شرح صدر داشته باشه. یکی از عرشبت که گاهی اوقات تو خونتون برحال تو فامیلتون گاهی اوقات یه بچه کمتوان ذهنی مثلا دارید، یه مشکلی عرشبت که گرهی در کاراتون به وجود میاد، یا کاری که به شما سپردن یه کار سختیه، خواهرها برادرها به این دید نگاه بکنید که خدای متعال این رو قرار داده برای شما، برای اینکه شما به یه شرح صدر برسید که اگر شرح صدر بیاد بعدش یه هدایت خاص میاد.
هدایت خاصی که دست شما رو خدا میگیره. فمن یورد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. به بچه کمتوان مریض در منزلتون اینجوری نگاه کنید، خدا میخواد به واسطه این شما یه شرح صدری بده. اگر شما رو در یک شهری گمارده که کار کردن در اون شهر سخت‌تر از جای دیگه است، خدا میخواد به شما یه شرح صدری بده. معلم یه بچه هایی شدی که همینطور، خدا میخواد یک شرح صدری که بعدش ان یهدیه بیاد، این هدایت خاص بیاد، هدایت ایصال الالمطلوب، که خدا دست آدم رو میگیره به مطلوب میرسانه. ویژگی اینه، پس ویژگی هشتم شد. ویژگی نهم عرض شود که خیرخواهی هست. خیرخواهی، این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام است. امام ششم ما فرمودن طلب تو ریاست، من ریاست رو طلب کردم. فوجدتها، دیدم اینجا پیدا می شود، دنبالش می گشتم. خب کجا پیداش کردید یا امام صادق؟ دیدم فوجدتها فی نصیحت لعباده، دیدم برای عباد الله، در خیرخواهی برای بندگان. الان شما، من بهتون میگم یه مثال بزنید، راحت میتونید خیرخواهی برای بندگان خدا امام راحل از این مشتر رو بسازید. حقیقتا نه فقط برای ملت ایران خیرخواه بود، برادران و خواهران، برای بشریت خیرخواهی کرد. البته امام هم میفرمد من شاگرد پیامبر اعظم هستم. یه صلواتی خط کنید. اولین منادی توحید پیامبر اکرم، یعنی حتی اگر ما حضرت ابراهیم رو قبلا بدانیم، ولی ما معتقدیم پیامبر اکرم اولین منادی است. همه اون منادی ها مقدمه هستن برای آمدن پیامبر اکرم. پس اینم خیرخواهی، نصیحت یعنی خیرخواهی برای عباد. بحث ویژگی بعدی که ویژگی دهم میشه برای یک مدیر، عبارت هست از خدمت گذاری، خادم بودن برای زیر مجموعه. پیامبر اکرم فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله رئیس القوم خادم هم، رئیس دانشگاه، رئیس یک وزارتخانه و مجموعه خدمتگزار، یعنی باید این چنین باشه، خدمتگزار باید باشه. ویژگی بعدی میفرماید که بار رو او به دوش میکشه، تحمل بار و زحمات دیگران. این حدیث از حضرت امیر علیه السلام است. مولا علی علیه السلام فرمود به احتمال المعن، معن یعنی معونه ها، خرج ها، زحمت ها، احتمال این تحمل کردن، با تحمل کردن زحمات، تحمل زحمات چی به وجود میاد؟ یجب از سعدد، سعدد یعنی همون آقایی، کسی که بار دیگران رو به دوش بکشه آقایی براش به وجود میآید. و عرض شود که آخرین مطلب با بندگی، بندگی نیکو. حضرت بله امیر علیه السلام می فهمد فضیلت و ساده، اگر کسی مخواد به این فضیلت ساده، ساده یعنی سید بودن و آقایی، برسد، حسن العباده، اگر واقعا خوب بندگی بکنه، خوب بندگی کردن انسان را به آقایی میرسان. خب این عرض نهج البلاغه من. یه نکته کوتاه هم من با عنوان نکته سوم برای ماه شعبان از نکته سوم مناجات شعبانیه. هم آیت الله مصباح یزدی یه شعر خوب دارن به نام فریاد نجوا به نظرم یه بیانات زیبای آیت الله جوادی دارم. من امروز از آیت الله جوادی عرض میکنم.
ایشون بفهمد که مناجات یه سیری داره.
خواهرها و برادرها انشالله من خودم معنوس باشیم با این سیر مناجات. اول یه کسی که شروع میکنه مناجات شعبانیه رو، اول عبد خدا را از راه دور نگاه میده، میگه وسمع ندایی ازا نادی توش. ندا از راه دوره، خدا را از راه دور صدا میزنه. یکم یکی جلوتر رفتیم، بعد عبد با خدا نجوا میکنه، در گوشی صحبت میکنه، و عقبل الیه خدای به من توجه کن، کی ازا ناجی توش. یکمی که جلوتر میره جلوتر میره دیگه با خدا ناز میکنه این عبد. یه مقامی رو میفرمان مقام دلال، ناز کردن هر شبت که عبد برای خدای متعال.
این جملات هم توی مناجات شعبانی آمده هم تو دعا کمید آمده مشابهش.
مثلا عبد میگه که خدایا این اخذ تنی به جرمی،
اگه منو مؤاخذه کنی بگی که چرا این جرمو انجام دادی،
اخذ تو کرد به افدک، من هم به نیم تحبیر خیلی عجیبه،
من هم تو رو مؤاخذه میکنم،
اخذ تو کرد من هم تو رو مؤاخذه میکنم که چرا عفو نمیکنی. این مقام مقام ناز کردن عبد برای خدا. از این جلوتر میره به جایی میرسه که خدا با او ندا میکنه، وجعلنی وجعلنی ممن نادی تهو فعجابک. ببینید اولی من بودم، نادی توش بود،
او داشت نادی تو که من ندا کنم تو را،
اما اینجا چیه؟ نادهی تروح هست،
خدای من از کسانی قرار که تو منو صدا میزنی.
از این جلوتر میره برعکس میشه، خدا با انسان با انسان نجوا میکنن، و جعل نیمه من نادهی تروح فعجابک، بعد فرمود که فناجی تروح سرون فعمل لک جهرن.
اینو درخواست میکنیم آخرین مرحله، این خدایا ما رو از کسانی قرار بده که تو در گوشی بهش مطلب و سری میگی، فردا او عملا جهرن اون کار رو انجام میده. این پنج مرحله ایست که در مناجات شعبانی آمده. خلاصه مطلب در دو سه دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته اول امروز سلسله طولی ولایت خدا بود تا مالک اشتر، که فرمود فوق توی مالک اشتر که من به تو ولایت دادم علی ابن ابی طالب است، فوق من خدای متعال است که به من ولایت داده. پس یه سلسله طولی است، خدا، پیامبر، اولوالامر، مالک اشتر اون زمان، امروز ولایت فقیه. پس این ولایت فقیه بر اساس حکم امام صادق جعلتو علیکم حاکما، یا امام زمان علیه السلام ان یقلدو، به دست ولی فقیه رسید. در مقابل این ولایت، ولایت طاغوت و شیطان است. بیستوی بهمن تبدیل کرد ولایت طاغوت را به ولایت الله. نکته دوم، این کارگزاری که خدا کار رو به دستش میسپره چند تا ویژگی در قرآن روایت آمده. یک، باید حفیظ باشد. دو، علیم و متخصص باشد. سه، قوی و توانمند باشه. چهار، امانتدار و امین باشد. پنج رو جا انداختی آده شما رو بذاری. بعدیش عادل باشد، تفضل علی الامرا بالعدل و شفقه، دلسوز باشد.
شرح صدر داشته باشه، آلت و ریاسه ساعت و صدر و خیرخواه باشد. وجد تو حاف نصیحت لعباد الله، در خیرخواهی برای مردم من دیدم کارگزاری را. و خدمتگزار باشه، رئیس القوم خادم هم، تحمل بکنه بار زحمات را، به احتمال المعن یجب از سعوده و بندگی نیکو هم داشته باشه. فضیلت و ساده حسن العباده. البته نمیگم این کامله ها، چند تایی که من به دست آوردم، مدیر بودن، مدبر بودن، توانمندی، اینا توی قوی میتونه بیاد، ولی جدا هم براش روایت داریم. آخرین عرض ما 5 مرحله مناجات شعبانیه بود. اول عبد خدا را از گور صدا میزنه و اسمع ندا یدانادای توک. بعد عبد نزدیکتر میشه با خدا نجوا میکنه، عقبل الی یدانادای توک، خدایی به من رو کن وقتی تو رو در گوشی صدا میزنم. مرحله سوم مرحله دلال و ناز کردن، شبیه این جمله که نوشتم انخ ازا اخستنی به جرمی اخستو که به افبک، شبیهش مثلا در دعای کمل یا شبیه این آمده که و این ادخلتن نار، خدایا اگه منو بندازی تو جهنم، تو آتش بندازی، اونجا چی میگم؟ به همه جهنمی ها میگم انی احبک، من دوست دارم. بعد خدا با انسان ندا میکنه و جعل نیمه من ناده ته فجابت و آخرشم خدا با ما نجوا میکنه و ناجه اوسر و تعمل لکه جهران. انشاءالله از همه شما قبول باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا سلامتی و عزت به همه تون بده.